یعنی دو تا خطی که همدیگه رو قطع کردن. این چهار تایی که میخوام ذکر بکنم، شاید حالا زودتر به ذهنم رسید، گفتم بسازیم. یکی مسئله زمانی است، یکی مسئله عقلی قلبی است. اول یک خط رو در نظر بگیریم، خط افقی. یک سویش اینه که آقا از ما کشتن، من میخوام بکشم دلم خنک، کاملا بجاست، این اصلا یه چیز نابجایی نیست. آقا من یه بار گفتم در رأسشون حضرت آقا شهید ما، و از اونجا دیگه بگیریم تا همه ملت ایران که ارزش داوری نداریم از جایگاه سیاسی و جایگاه دینی حضرت آقا برای ملت ایران چیز دیگری بود، ولی از جهت انسانی بخوایم در نظر بگیریم، از ما وقتی کشتن انسانهایی را از جبهه حق کشتن، این هیچ ارزش داوری در این زمینه انسانیش نداریم. ولی همه اینها افراد بودکان مدرسه شجره طیبه، دختران و پسرانی که از ما کشتن،
ولی یه دمش حق داره که قاتلش رو قصاص کنه و ببینه
یک بخشی از این. پس بله، واقعا خنک شدن اون قلب و این آتشی که به جان ما انداختن هست، هیچ اشکالی هم درش نیست. یعنی پس فرض نکنیم که آقا حالا مثلا نباید عاطفی که، نه مثلا عاطفی هست،
ویش به صدور قوم مؤمنی.
این یک نکته. دوم اینه که جنبه اما عقلی داره. جنبه عقلیش برمیگرده به کجا؟ اون چیزی که در قرآن میفرماید ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. این قصاص یک بخش حیات داره، اون قسمتی که دلم خنک میشه که درش حیاته نیست. من شخصی دلم خنک شد، و این یه جنبه های دیگه برای اجتماع داره، برای آینده داره، و اول که حالا اون آیه خودش خیلی ابعاد داره ها، من نمونه گفتم اون آیه. یک بخشی از صحبت ما امشب میره روی این جنبه عقله، اون جنبه قلبه رو خواستم بگم. پس ما میدونیم و قبول داریم و درست هم هست، ولی چیزی فراتر از اون، ضمن ارزش گذاری به اون، نه که اون ارزشش کمه، ضمن ارزش گذاری به اون، حالا این روندی که میخوایم بگیم، نکاتی میخوایم بگیم، روی اون محور عقلش میخوایم صحبت کنیم. این یک قسمت گفتم. یه محورم عمود بر این بکشیم. ببین، انتقام یک رویه رو به گذشته داره که کسی از ما کشتند، و ما حالا ناظر به همین موضوعی که گفتیم میخوایم بررسی بکنیم که آقا باید چه بکنیم. یک رویه رو به آینده داره که از این به بعد مسئله بازدارندگی رو به وجود میاره، چه در جنگ ها، چه در غیر جنگ ها، چه برای مقامات و چه برای مردم عادی. بنابراین این رو دقت بکنید، ما بیشتر میخوایم ناظر به جنبه عقلی و رو به آینده صحبت کنیم، اما جنبه قلبی و اون رو به گذشتهش رو هم میپردازیم. خواستم این نمای کلی، شما ممکن چند قسمت صحبت بکنیم راجع به این موضوع.
و یه نکته مقدماتی دیگه اینه که این بحثایی که ما داریم میکنیم مباحث فرایاد داشته تفاهمیه، یعنی اینها در یاد داشته تفاهم به این تعبیری که ما داریم میگیم اساسا نیست، و آنچه که ما داریم درش تو این برنامه حرف میزنیم، با از اولی که این رویه در واقع مذاکرات هم شروع شد، ما گفتیم آقا این مذاکرات یک بخشی از مطالبات ما رو، ما اعتقاد داریم میشود در بخشی از این بندها در صورت تحقق این اجراییش و عملی شدن و پیاده شدنش محقق کنیم، اما یه چیزایی داره تو اینا نیست. این اون تیکه فرایاد
همه چیز ما این تو باشه. ما الان تو کشور مشکل آب داریم، مشکل توزیع آب داریم.
اون تو اینه مگه
ما اصلا همه مشکلات جهان که قرار نیست که توی این یادداشت 4 جاده بندی حل شه.
آره، یعنی اونو فعلا میذاریم کنار، این دو شهر در مورد اون حرفی نمیزنیم، در مورد انتقام داریم حرف میزنیم. بریم یه در واقع عقب گرد تاریخی بکنیم، از کجا شروع کنیم، کدوم
ترور سطح بالایی که شما میتونی بری عقب و پیدا بکنی از دهه 70 شمسی به بعد، ترور حاجماد مقنیه، اولین ترور سطح بالا از محور مقاومت. حالا اون موقع اصلا اصطلاح محور مقاومت هم هنوز شکل نگرفته، صورت میگیره. من حقیقتش نتونستم ارتباط معناداری بین اون و ترورهای بعدی پیدا کنم، چون فاصله زمانیشون هم زیاده. اما ترور حاجماد مقنیه اولین تروریه که دشمن از ما انجام میده و ما پاسخی بهش نمیدیم، نه ما نه خود حزب الله. به صورت
حاجماد سال 2008 توی دمشق سوریه شهید میشه، یعنی 2 سال بعد از 2006. تصویر حاجماد هم دوستان بذارن، تصویر دیگه دوستان.
ما قبلش یه ترور دیگه سطح بالا داشتیم که ترور سید عباس موسویه که سال 1992، ولی ضمن رفتارهای جنگی اسرائیل بیشتر معنا میشد تا ترور به معنای امنیتیش که این چنینی باشه، چون واقعا با بالگرد آپاچی و موشکی فکر میکنم هلفایر هدف قرار دادن و اعلام هم کردن و خیلی علنی بود.
با همسرش و
فرزندانش.
خب هاجمات سال 2008 شمسیش میشه وید
86
میشه توی دمشق
مزه دمشق بکنه
توی بله تو منطقه مزه دمشق
شده. ترور بعدی سطح بالایی که داریم
فرمانده هاجمات هم در واقع فرمانده عملیات فرمانده نظامی
معاون جهادی حزب الله بود، یعنی تمام بخش‌های نظامی امنیتی حزب الله زیر دست هاجمات. اصلا این بر قامت هاجمات دوخته بودند این سمت رو، این سمتی بود که فقط هم هاجمات میتونست به این معنا او رو داشته باشه که قبلا این سمت ها جدا بود، هاجمات همه اینها رو تجمیع شده در خودش داشته.
سید عباس موسوی 1992
92 بعد
شما 1300 شاد
300 گفتم اشتباه 1992 بعد
نه. این که میگم من ارتباط معنی دار نتونستم پیدا بکنم، خودم هم هرچی فکر کردم در حد عقل کم خودم، اینه که ترور بعدی 1398 یعنی حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی و المهندس رحمت الله علیه مجمعین و هیئت همراهشون که سطح بالاش حاج قاسمه و شهید ابو مهدی المهندسه،
مستقیما با عملیات امریکایی ها
بله به صورت کاملا اعلام شده. ببین بدون این که مثلا اصولا تا قبلش اینطوری بود که ترورها صورت میگرفت و کسی گردن نمیگرفت، کسی نمیگفت کار ماه، تو همه جای دنیا این شکل بود، ولی ترور با پهپاد انجام شد، با موشک خودرو حامل حاج قاسم و ابو مهدی المهندس هدف قرار گرفت. یادتون باشه ترامپ اومد همون موقع پرچم ایالات متحده رو توییت کرد، گفت من زدم، پاش ایستاد و پاسخی ما به ترور ندادیم. ببینید دو تا تلقی هست، یکی میگه همین باید با سازمان مبارزه کرد، با تشکیلات سلطه مبارزه کرد، یه تلقی دیگری هستش میگه آقا پاسخ خون خونه، مثلا زدن تأسیسات شاید مؤثر نباشه. ما داریم این رونده رو بررسی میکنیم ببینیم مؤثر بوده
ایران در پاسخ
یا نبوده.
ببخشید قبل از اینکه حاج قاسم بشیم این چیزی حالا در صحبت خودمون به ذهنم نرسیده بود، الان به ذهنم رسید، باعث شده ببخشید این رو هماهنگ نشده پاسخ بگم. ما یک جنبه‌ای در فلسطین داریم که ترورهای هدفمند اسرائیلی‌ها در فلسطین در این سال‌ها، چون نیما الان اشاره کرد تو ذهنم یه مرور کردم دیدم بخش زیادیش در فلسطین متمرکز شده، تعداد زیادی از فرماندهان مقاومت فلسطین چه از جهاد اسلامی چه از حماس چه از فتح و گروه های دیگه در این برهه از 2000 تقریبا به بعد در دوره اول انتفاضه و بعد چیزهای دیگه یعنی انتفاضه دوم هدف قرار میگیرن، ولی این اتفاقی افتاده. ما دو نمونه داریم که بعد از ترورها خیلی شدید نیروهای مقاومت واکنش نشون دادن، یکی در موضوع ترور شهید یحیی عیاشه که ترور شهید یحیی عیاش خیلی واکنش گسترده‌ای از طرف نیروهای مقاومت در پی داشت، و یکم سالها بعد بیایم خیلی جلوتر ترور شهید احمد الجعبریه بله. که منجر به جنگ شد، یعنی جنگیدن، فکر کنم جنگ 19 روزه شد و این باعث یک نوع بازدارندگی در اسرائیل شد، یعنی وقتی میدید یه فرمانده رو میزنه و در ازاش باید یه جنگ انجام بده، ولو جنگ کوتاه، ولو جنگ با هزینه محدود، ولی یه مقدار رعایت میاد. بنابراین این که ترور از طرف مقاومت در این سمت ادامه پیدا نکرد، چون در یه سمت دیگه ای اسرائیل مشغول ترور بود.
اینکه تمرکز الان ما روی ترورهای ناظر به ایران، حاج عماد رو به شکل ویژه اون اول گذاشتیم یه نمونه منحصر به فرد حاج عماد، بعدش داریم نماد همه چهره‌های شاخص ایرانی مشخصا نعت می‌زنیم.
حاج عماد که آوردم من دلیلش اینه که شاید واقعا حاج عماد اونها به عنوان یه دونه پروژه، یه دونه کیس پس از اینکه ترور کردن و پاسخی نگرفتن، شاید نطفه این کاری که انجام دادن بعدها اونجا شکل گرفته، یعنی اومدن روش فکر کردن دیدن ما یکی رو زدیم و پاسخی هم نگرفتیم، طراحی کردن این نظام ترور رو، اومدن با ایالات متحده که گفتم دستگاه‌های اطلاعاتی اینا در هم تنیده است کاملا به اشتراک گذاشتن، یک طرح بزرگی رو رسم کردن و اون طرح رو ادامه دادن. این بارها من تو این برنامه گفتم شما وقتی فاصلت با یه چیزای کمه، مثلا پای کوه دماوند که میری وای میستی، واقعا ابعاد رو نمیتونی درک کنی، چون یه دیدی داری یه ذره این برتر یه ذره اون برتر میبینی، ولی یه وقتایی که هوا مثلا تو تهران خوبه از یه فاصله دوری اون عظمت رو میبینی میفهمی آه دماوند که میگن یعنی چی. ما فاصلمون با اینها خیلی کمه، هنوز 128 روز از آغاز جنگ گذشته، 40 روز ازش کم کنیم میشه از پایانه توقف آتش عبور کردیم. خیلی نمیشه اینا رو با اون چیز دید، ولی هرچه قدیمی ترها رو رصد کنی شما این روند بودن این قضیه رو بهتر میبینید.
به گزارش هایی که من اقلا یادم خوندم در مواردی برای اسرائیلیان امکان بود که حاج قاسم رو همراه با هاجمات بزنن و نزدن.
بله.
یعنی گزارش هایی که من حالا وعید
تونه بله رونه امریکان در کتاب در بکش به صراحت این وضعیت میکنه،
میگه توی یکی دو مورد دقیقا که فکر کنم امریکایی جلوش گرفتن یا همچین چیزی من یادم
خود میکنم. اونها حالا اینکه میگه قرار برای این بوده که روایت او اینه که امریکایی ها جلوش رو گرفتن، چون میگه قرار اسرائیل قول داده بودن که فقط اماد مخنیه رو بشن و...
که بعد از این دقیقا نفر بعدی که میخوره حاج قاسم سلیمانی هستش، به فاصله در واقع زمانی نسبتاً حالا
طولانی
تر حاج قاسم میخوره. ولی یه قاسم... صحبت اینجا اگه مناسبه این تیکه صحبت سید حسن رو بعد از شهادت ببینیم. حاج قاسم
آره، آره، آره،
حاج قاسم که شهید میشه، سید حسن رسول یه صحبتی میکنه در تاریخ 5 ژانویه 2020، یه صحبت متولی داره تقریبا یک ساعت خورده ای سید حسن داره. توی اون صحبت سید حسن در مورد انتقام حرف میزنه و یه تعبیری رو به کار میبره که باید امریکایی‌ها رو از این منطقه بیرون بکنیم، تک تک امریکایی‌هایی که اینجا هستن هدف ما هستن، ما باید اینها رو بزنیم، تا میرسه به این تیکه پایان. یعنی بعد از این که سید میگه ما باید واکنش جدی و محکم داشته باشیم و همه امریکایی‌ها رو بزنیم و اون نشان رو هم در واقع انجام میده، این تیکه صحبت سید حسن رو الان به نظرم بشنویمش. ژانویه سال 2020، 6 سال قبل، بیشتر از 6 سال قبل، این حرف سید حسن است. این رو با هم بشنویم. شهید سید حسن نصر الله.
هذا هو الذي برأيي انا ونتحمل مسؤوليه شخصيه عن هذا الكلام. ولا بعض الناس حيقولوا السيد كبر الموضوع. لا، انا ما عم كبر الموضوع، انا عم شوفه بحجمه الطبيعي. هذا هو حجمه الطبيعي. اذا كانت قضيه قتل الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي وهي الحادثة بهذا الطريقة بهذا الشكل مرت بشكل عابر، فأنا أقول لكم هذه بداية خطرة لكل حركات المقاومة، قيادات المقاومة ودول المقاومة وكيانات المقاومة ومحور المقاومة، وقضية فلسطين وقضية القدس، وخلاص المنطقة ستذهب إلى الاستباحة الأمريكية الإسرائيلية من أول الطريق. اعمال البدكية، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، في أكثر من هيك؟ ولكن أن نقبل بأن تستباح دماؤنا وكراماتنا وبلداننا وخيراتنا وشعوبنا وتسلم مقدساتنا للصهاينة، نحن لن نقبل بذلك.
خب سید حسن خیلی روشن داره میگه، میگه اگه بپذیریم این رو، یعنی اگه این کاری رو که بیان کرده نکنیم، ما به مسیری کشیده میشیم که دیگه هیچ چیزی در امان نخواهد بود. بعد تک تک رو اسم میاره دیگه، فرماندهان مقاومت، محور مقاومت، کشورهایی که در محور مقاومت هستند، همه میتونن در نهایت هدف قرار بگیرن.
بله، پاسخی که
این اتفاق افتاد
بله من. الان دیگه فهم کنم همه بیننده های ما میدونن که این اتفاق افتاد، تو سطح خیلی بالا هم افتاد، چیزی هم نیستش که بخوایم پنهانش بکنیم. ببینید شما وقتی با سری مشکلات روبرو میشید، خواسته اینو مثلا پزشکان در بیماری های صعب العلاج به بیمارانشون میگن، بیماری های صعب العلاج، من بارها گفتم ما باید با اینا بجنگیم، باید محکم بایستیم، در این حال هم بدونیم که جنگیدن کار سختیه، صبوری میخواد و استمرار، باید تلاش بکنیم، انشالله خدا هم کمک میکنه ما رو، خداوند وعده داده دیگه، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه از اونهایی که ایمان آوردن. ولی کار سختیه. اولین مرحله همیشه مرور کردن گذشته است و دقیق نگاه کردن بهش و ببینیم که آقا ما چه راهبردی داشتیم، اون راهبردمون تا الان چقدر کار کرده و چقدر کار نکرده. خاصه داریم در مورد موضوع ترور صحبت میکنیم، ما راجع به جنگ خب مفصل صحبت کردیم دیگه، کلا برنامه‌مون راجع به جنگ بوده. بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی دقیقا یه ایده محوری که مطرح شد این بود که پاسخ و انتقام شهادت حاج قاسم و ابو مهدی المهندس، من این ابو مهدی، جناب ابو مهدی هم هی اسمشو میارم چون ایشون در عراق نقشه کم و کوچکی نداشتن و خیلی آدم بسیار مهمی بودن تو بحث فرماندهی هشت و شعبی که انجام میدادن، یه ایده ای که مطرح شد این بود که انتقام حاج قاسم اخراج ایالات متحده از منطقه غرب آسیا از 98 تا 1405 که الان ما داریم
خود سه هم. تو همین سخنرانی مطرح میکنه.
بله بله، ببین ایده هایی بوده که اون موقع تو اتاق فکرهای محور روی رو میز بوده. یه عده قائل به این بودن که باید با سیستم مبارزه کرد، با این تشکیلاتی که این کار رو میکنه و اینها رو بیرون کرد، اسرائیل رو شکست داد. یه عده هم میگفتن آقا این سر جاشه، ما قبل از شهادت حاج قاسم هم برنامه‌مون همین بود. خب و این ربطی نداره، پاسخ خون خونه و اگر ما این خون رو نریزیم احتمال داره که تشدید بشه. اون موقع اونها به حرفشون رو نمیتونستن براش مستند قطعی بیارن چون ناظر به آینده صحبت میکردن، اما الان در شرایطی که ما نشستیم تو این برنامه داریم صحبت میکنیم، آینده اونها میشه گذشته ما و ما میتونیم قطعا راجبش صحبت بکنیم. بعد از این بودش که یک موج ترورهایی از فرماندهان محور مقاومت در خاصه جغرافیای سوریه و لبنان شکل گرفت، عمدش هم توسط اسرائیل بود. میایم جلوتر تا اگر اشتباه نکنم میرسیم به حمله به سفارت. یعنی ببین گام به گام اومدن ایرانی ها رو به شهادت رسوندن. اینو یادتون باشه اون روزی که جهاد مغنیه آقازاده حاج عماد به شهادت رسید، شهید شاطری هم در همون کاروان بود و رژیم
جهاد توی
نه شهید الله دادی،
شهید الله دادی هم تو اون کاروان
توی جولان هم بودن که شهید شد.
بله.
توی منطقه عملیاتی جولان
و رژیم بیانیه رسمی داد که ما نمیدونستیم ایرانی ها داخل این کاروان هم و یارا نمیزدیم. این اومد مسئولیت رو از خودش برداشت که آقا من نمیدونستم. حالا اون شرایط هم میخوره به این که رژیم راست گفته باشه، چون اون موقع واقعا راهبردش هم درگیری مستقیم ما نبود و این کار رو نمیکرد، یه حدودی رو رعایت میکرد. ما تو سوریه بودیم، جاپامون صفر بود، تو لبنان جای پای صفتی داشتیم، خیلی شرایط فرق میکرد. اما اومدیم رسیدیم به سفارت، شهادت شهید زاهدی و شهید
قبل سید رضی رو داشتیم.
آه ببخشید، آره اول توی همون طیف مستشارانی که از ما میزدن کار رسید به شهادت آقای سید رضی موسوی. آقای سید رضی موسوی مهمترین افسر جمهوری اسلامی ایران تو حوزه لوجستیک و پشتیبانی بودن در منطقه عملیاتی سوریه. اقامتشون از دهه 60 بود تو سوریه،
یعنی سوریه و لبنان در واقع.
آره دیگه. همه لوجستیک رو آقای سید رضی رحمت الله علیه میگشت. سید رضی تو المزه تو دمشق تو یه خونه ویلایی هدف قرار گرفت و پاسخی داده نشد. بعد از اون میرسیم به سفارت، شهادت شهید زاهدی و شهادت شهید حاج رحیمی. شهید زاهدی فرمانده منطقه بود که داخل سفارت هدف قرار گرفتن و حاج رحیمی هم یکی از افسرهای بلندپایه نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که اونجا هدف قرار گرفت.
اینجا تازه جایی
خود سفارت هم سفارت موضوعیت داره،
موضوعیت داشتش.
یعنی تا قبل از اون اگرم تروری از ما صورت میگرفت در بیرون منطقه بود، اینجا دیگه حرمت منطقه دیپلماتیک شکسته شد که دیگه طبق قوانین و عرف بین المللی و اینا جزو خاک شما حساب میشه.
اینجا دقیقا جاییه که ما عملیات وعده صادق یک رو انجام،
وعده صادق یک اینجا انجام میشه.
دقیقا نظام در اینجا تصمیم میگیره که دیگه باید وارد عملیات و وارد پاسخ مستقیم به اسرائیل بشه و موج عملیاتی وعده صادق یک اینجا اتفاق میفته.
قبلش ما ماجرای تیفور رو داشتیم در سوریه.
تیفور هم مثل شهید الله دادی بود تا اونجایی که من میدونم،
ولی پاسخ
سفت و سختی گرفت.
آره اون بود. حالا هم توی شرق فرات هم یه درگیری هایی با آمریکایی ها ما داشتیم، اما خب اونا موردهای در واقع چیز بود که هیچ وقت هم به این معنا تو زمان خودش رسانه ای نشد و بعدها در واقع
چون این نکته داره برای رونده ما وقتی در خصوص تیفور جواب دادیم تا یه برهه‌ای
اتفاقی دیگه نمیافته
خب اینجا میشه عملیات وعده صادق یک.
ما وعده صادق یک رو انجام میدیم و وعده صادق یک منهای این که خوب بود، بد بود، موفق بود، موفق نبود، سطح موفقیتش قابل اندازه‌گیریه الان دیگه بعد از گذشته این مدت. اما یه نکته ای داشت منهای این که چقدر موفق بود، این بود که هدف گذاری دقیقا بر ضد تأسیسات رژیم صهیونیستی بود، نه برای خون ریختن. این واقعیت
چه هدف گذاری این بود، چه توان این بود در اون دوران، یا حال توان بیشتر از این نبود اون دوران
در حال. و شما اون موقع می‌خواستی حالا پاسخ فوری فوتی هم آماده کنی که بدی. خب ببینید تا الان پس ما داریم مرور می‌کنیم شهید زاهدی، سید رضی، حاج رحیمی، اینا میشه همه پسا حاج قاسم و ابو مهدی المهندس. من دارم به ترتیب میگم.
میایم جلو تا میرسیم به ترورهای ترور شهید اسماعیل هنیه.
دیگه ترور پاش باز میشه به داخل تهران. شهید اسماعیل هنیه که به عنوان مهمان رسمی جمهوری اسلامی ایران تشریف آورده تهران برای شرکت در مراسم تحلیف آقای رئیس جمهور، پس از مراسم شب در هتل هدف قرار میگیره و به شهادت میرسه. و ما چیکار میکنیم؟ ما پاسخی نمیدیم. بعد از اونه که
البته روایت نمیدیم که در حال آماده شدن برای پاسخ بودیم که
من اینو نشیدم جو.
یعنی بالاخره در بازه زمانی بعد شهادت بیانی آمد، موزگیری آمد، لیکن پاسخی صادر نشد تا اتفاقات بعدی. به حالا
یعنی قبل از پاسخ ما اتفاقی افتاد. این رو
فکر میکنم فاصلهش زیاده
باشه. مسئله منتهی چیزی بود که باید حالا من دارم فعلا روایت اونورم داشته باشیم دیگه.
یه سری ساختای
پدافندی ما باید آماده بکنیم بعد بزنیم بر اساس بعد صادق یک و بعد حالا در این فاصله اتفاقی افتاد. حالا
از طرف امریکایی هم فکر کنه این وسط حرف و حدیث ها و وعده و ایده هایی بود، نمیدونم حالا این آیا مؤثر بود در اینکه تصمیم گیران ما به تعویق بندازن یا ملاحظه یا بازنگری بکنن، نمیدونم. همچین بحثی خلاصه یه توی خلاصه جزئیات داره که واضحه.
نمیرسیم دیگه وارد این جزئیاتش بشیم. خیلی میتونم حرف بزنم راجع به همون بازه زمانی شهادت هنیه تا شهادت بعدی که میشه شهادت سید حسن، ولی مثلا خودش 4 تا برنامه میخواد دیگه، اینجا آنتنمون کمه. پاسخ ندادیم تا رسیدیم به شهادت سید حسن. سید حسن نصرالله در لبنان هدف قرار گرفت و پس از اون ما اومدیم عملیات وعده صادق دو رو اجرا کردیم. این وسط یه سری جزئیاتی وجود داره.
سید حسن و سید هاشم صفی الدین خوشبندش، هر دو سید بزرگوار که
حاج عباس نیل فروشان رحمت الله علیه، ایشون هم لبنان تشریف داشتن، به شهادت رسیدن همراه با سید حسن. توی یک ضربه جداگانه سید هاشم صفی الدین هدف قرار گرفت و پس از اینها ما اومدیم عملیات وعده صادق دو رو انجام دادیم. عملیات وعده صادق دو دقیقا هدف گیری شده بود به سمت نواتیم، پالماخیم و اون یکی یه پایگاه هوایی دیگه،
پایگاه هوایی
متمرکز. و دوباره هدف گذاری عملیات شما کاملا به سمت تأسیسات نظامی رژیم صهیونیستی بود که تصاویر برخورد عملیات وعده صادق دو واقعا کم نظیره تو دنیا. عملیات بسیار سهمگین موشکی بود، تجربه عدم موفقیت کامل در وعده صادق یک رو جمهوری اسلامی ایران جذب کرده بود. وعده صادق دو رو خدا رحمتش کنه شهید حاجی زاده خیلی درخشان اجرا کرد و یه تصاویر خیلی واقعا شگفت انگیزی خلق میکنه. اون موشکایی که به ترتیب و پرشمار میخوابه. اما همه حرف چیه؟ این که شما عملیات موفق هم انجام دادی، اما آیا روند متوقف شد؟ خیر،
رسیدیم به
12 روزه،
جنگ 12 روزه.
بله 1404 جنگ 12 روزه. اینجا جاییه که دیگه فرماندهان و افراد تأثیرگذار در جمهوری اسلامی ایران با یک نرخ بالایی در یک عملیات پیش دستانه به صورت هماهنگ و تقریبا همزمان، بیش از این که شما بتونی اصول حفاظت تو اجرا بکنی، شروع میکنن هدف قرار گرفتن.
قبلش مراجعه بعد صادق دو اجازه
است.
من میگم این روند رو وحید کامل، من میترسم به تاش برسیم دوباره بعد چون به زمانم میخوام اینو کامل کنه وحید نیما روند این سیر شهادت ها و ترورایی که رخ داده رو، بعد نکاتو ببخشید.
وعده صادق دو با شهادت شهید سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده قرارگاه
جنگ 12
روزه دیگه.
نه گفتی وعده صادق دو، جنگ
12 جنگ 12 شهید سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا جناب شهید رشید رحمت الله علیه،
شهید علی رشید.
بله بعد از آقا رشید در روزهای بعد شهید شادمانی، یعنی دو تا فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا مثلا که الان جاشون آیه عبداللهی نشسته بعد از اونها، فرمانده ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح شهید باقری، محمد باقری رحمت الله علیه. عرض کنم خدمتون که تعدادی از معاونت هاشون فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهید حاجی زاده رحمت الله علیه. عرض کنم خدمتون که دیگه اگر من چیزی
رئیس دارم. سازمان اطلاعات سپاه،
رئیس سازمان اطلاعات سپاه حاج کاظم و جانشینشون حاج حسن محقق،
بله.
هر دو
شهید محمد کاظمی یا معروف به حاج کاظم،
معروف به حاج کاظم، شهید حسن محقق،
شهید حسن محقق
اینا هدف قرار میگیرن.
شهید محسن باقری،
شهید محسن باقری معاونت اطلاعات یا عملیات اطلاعات فکر میکنم،
بله اطلاعات سپاه بوده شهید
محسن، آره ستاد کل اطلاعات، ستاد کل هستن، هدف قرار میگیرن به شهادت میرسن.
شهید مهرابی،
شهید مهرابی هستش به شهادت میرسه.
اینا فکر کنم نه شهید باقری اطلاعات نیرو قدس بودن،
اطلاعات نیرو بود،
آره اطلاعات نیرو بودن.
عرض کنم خدمتتون که نه همه هدف قرار میگیرن تو جریان جنگ 12 روزه
و شهید حاج رمضان
آخرین روز جنگ 12 روزه، شهید محمد سعید ایزدی معروف به حاج رمضان مسئول پرونده رژیم صهیونیستی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ایشون هم هدف قرار میگیره و پرونده جنگ تموم میشه. جنگی که شما دوباره تمرکز کردی روی زدن تأسیسات رژیم، تأسیسات رژیم رو زدی، خیلی خوب زدی. یه نمون ما نمونه هاشو اون موقع هم برنامه داشتیم دیگه، حالا نمیدونم به وقت ایران نبود اسمش، حالا بر مخاطبینمون دیده بودن یا نه،
نبرد ملت بود،
آره خیلی ضربات بسیار خوب بسیار دردناکی به رژیم وارد شد تو جریان. یه نمونه کوچیکشون پالایشگاه حیفا بود متعلق به گروه بازان که وقتی خورد خودشون اعلام کردن تا 6 ماه دیگه بر نمیگردیم به شرایط کاری که داشتیم و آسیبا زیاد بود. اما شما خون ریختی نریختی.
شهید ربانی هم بود، اما برگردیم به همین نکته که شما میگی، عملیات اتفاق میفته، شهید مهدی ربانی هم بود اتفاق میفته عملیات، اما اون بازدارندگی آیه خلق اینو که نیما داره میگه الان که اینجا نشستیم داریم میگیم بازدارندگی خلق نشد، چون آینده اون بازدارندگی تاریخی بود که ما پشت سر گذاشتیم، هفته ها و روزها و ماهایی که پشت سر گذاشتیم پیش بینی اون روزها بود دیگه، رخ نداد بازدارندگی، آمدیم جلو تا جنگ اخیر
رسیدیم به جنگ 40 روزه. جنگ 40 روزه دیگه فاصله‌مون خیلی باهاش کم هستش و فکر می‌کنم همه مخاطبین ما دیگه کامل و با دقت به یاد بیارن، در رأس همه شهدا در ضربه اول امام امت به همراه خانواده به قتل میرسه. این اتفاق خیلی بدیه. جلسه شورای عالی دفاع هدف قرار میگیره، ما یک فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح دیگه دوباره از دست میدیم بعد از شهید باقری که تو 12 روزه از دست دادیم،
این
بار شهید سید عبدالرحیم موسوی رو از دست میدیم. آقای شمخانی که در جریان جنگ 12 روزه منزلشون هدف گرفت و حالا به یه شکل معجزه آسای زنده موندن، اون موقع شده بودن دبیر شورای عالی دفاع که دقیقا در همین جلسه هدف قرار گرفتن و به شهادت رسیدن. شهید پاکپور دوباره یک فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که دقیقا جانشین شهید سلامی شده بودن ایشون، در ابتدای جنگ 40 روزه هدف قرار میگیرن و به شهادت میرسن. عرض کنم خدمتتون که
وزیر دفاع،
وزیر دفاع جناب آقای عزیز نصیرزاده رحمت الله علیه هدف قرار میگیرن. اینا همه هم تو همون جلسه شورای عالی دفاع بودن.
شهید اسدی معاون اطلاعات ستاد کل دوباره،
شهید
صالح اسدی
معاونت اطلاعات ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح هدف قرار میگیرن و به شهادت
میرسن. شهید تنگسیری دوباره فرمانده نیروی
دفاعیه مقبای فاصله هم شهید تنگسیری رحمت الله علیه
وزیر اطلاعات
که تو جنوب هدف قرار میگیرن، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهید خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هدف قرار میگیرن و به شهادت میرسن.
شهید لاریجانی
و شهید لاریجانی دیگه ببینید اینجا روند ترورها بعد از یه بازه زمانی تسری پیدا میکنه به مقامات غیر لشکری، یعنی اولش وزیر اطلاعات، بعد شهید لاریجانی، حالا شاید من جابجا بگم که دبیر شورای عالی امنیت ملی ماست، چون هدف قرار میگیرن.
شهید خرازی بود، شهید شیرازی بود رئیس دفتر فرمانده کل قوا بود، شهید خادمی که رئیس سازمان اطلاعات سپاه،
دوباره یه فرمانده سازمان اطلاعات سپاه رو از دست میدیم، آقای خادمی رحمت الله علیه. و
حالا یعنی در واقع اینا این همه چهره ای که ما در بیانشون این زمان رو گرفت، یعنی ما این زمان رو گرفت، تازه احتمالاً ما بعضی ها رو احتمالاً بالاخره اگه دقیق‌تر می‌خواستیم بگیم جا داشت شهدای دیگه رو هم بگیم.
طیف شهدایی که در سطح مدیریت میانی کار میکردن، دانشمندان هسته‌ایمون، نیروهای مثلا اثرگذار موشکیمون، نیروهای علمی دیگه‌مون، اینا رو همه رو داریم فاکتور میگیریم، فقط داریم مقامات دیگه بسیار سطح بالا، سطح عالی. ببینید صحبت از دو فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه، دو فرمانده سازمان اطلاعات سپاه، یک وزیر اطلاعات، دو فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح، دو فرمانده قرارگاه معظم خاتم الانبیا. اینطور دشمن از ما هدف قرار داده. حالا
این